أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یکی از مباحث دیگری که در تربیت جنسی کودک باید ملاحظه بکنن والدین، بحث بردن دستشویی و حمام بردن اولاد هست و نگاه به بدن او، یا برعکس نگاه کودک به بدن پدر و مادری که برهنه هستن. این نگاه ها یک بحث فقهی داره، یک بحث اخلاقی داره. مباحث فقهی مباحثی رو میگن که حکم تکلیفی روی اون میاد، یعنی میگیم این کار واجبه، حرامه و به دنبالش ثواب و عقاب آخرتی است. مباحث اخلاقی مباحثی است که تکلیف واجب و حرام روش نیست، ولیکن رعایت آنها از نظر اخلاق خوبه و دین اسلام چون دین کاملی است هم توجه داره به تکلیف هم توجه داره به اخلاق. اینطور نیست که فقط حقوق رو بگن، تکلیف رو بگن و نگاه به اخلاق نکنن یا بالعکس. من مثال میزنم، خانمی که میاد خانه شوهر گاهی گفته میشه که از نظر فقهی و تکلیفی تکلیف نداره که فرزندی رو که به دنیا میاره شیر بده، مکلف نیست و از نظر فقهی میتواند، حق داره برای شیر دادن به کودک از شوهرش پول بگیره. این حق و تکلیف گفته میشه، بلافاصله بحث اخلاقی مطرحه. از نظر اخلاقی همون دینی که حق رو به زن داد حالا علیه زن حکم میکنه. یعنی دین یه دینه، انسان هم یه انسانه، اما این انسان دو بعد داره، یه بعد حق داره که آیا حق داره پول بگیره یا نه، میگن بله این حقو داره. بعد میگه حالا بگیرم یا نگیرم، از اخلاقی چی؟ میگن نه، حق نداری بگیری. از اخلاقی مذمتش میکنن به دلیل اینکه باعث اختلاف بین زن و شوهر میشه و کدورت ایجاد میکنه، محبت رو از بین میبره. لذا خیلی ها این بحث رو نمیدونن، همین بحث رو یه طرفه فقط فقهش رو نگاه میکنن، تو رساله رو مثلا دیده. خب رساله که مباحث اخلاقی توش نیامده که، اونجا فقه داره میگه. از مرجع تقلید سوال میکنید که آیا این زن حق داره پول بگیره یا نه، میگن بله حق داره. اما از نظر اخلاقی که دیگه تو رساله بحث نمیشه، ولیکن همین رو از مستشهد اگه بپرسید بهتون جواب میده که از اخلاقی حالا این کار رو بکنیم یا نه، این حق رو اعمال بکنیم یا نه، میگن نه اعمال نکنیم. منصرف بشید، بینتون رو سعی کنید ارتباط خوب باشه. ممکنه بگیم پس این حکم فقهی به درد چه میخوره؟ بگیم به درد یه جایی میخوره که مثلا زن و شوهر کارشون به طلاق کشیده شده و این زن داره یه بچه هم شیر میده، حالا هم جدا شده. قاضی میخواد فیصله بده، حقوق بین این دو رو میخواد جمعش کنه، میگه این اساسا مال اینه، این اساسا مال اینه، این طلاق مال کیه، اینا رو میخوان تفکیک کنن دیگه، اینا میخوان جدا شن از هم. از جمله بحث تربیت کودک با کیه، حضانت بهش گفته میشه. اینا رو قاضی یکی یکی حکم میکنن، میرسد به این که حالا این زن تو دوران عده کجا باید باشه. حالا بعد از که طلاق داد، این زن حق دارد که تو زمان عده تو خانه همی شوهر باشه، شوهر حق نداره او رو بیرونش بکنه. و پی میاد احکام دیگه، اینا حقه. حالا معمولا این کار رو نمی کنند، معمولا وقتی طلاق میگیرن یه دوتا توهین هم میکنن به هم دیگه، و زن میره خونه پدرش، اصلا از قبل از طلاق رفته خونه پدرش. اما باید بدونی حق هست. وقت میرسه به شیر دادن، میگه بالاخره این بچه رو میخواد یک سال و نیم دو سال دیگه شیر بده، اینم قاضی چیکار میکنه؟ حکمشو صادر میکنه، میگه برای این مدت شیر دادن این مرد باید اینقدر پول بده به این خانم. پس اونجایی که کار به جدایی کشیده شده، بله این حق خوب است که اعمال بشه، ولی که تا به جدایی کشن نشه، زن و شوهر دارن زندگی میکنن، این زن نباید پول بگیره برای شیر دادن بچه، ولی حقم داره. حق داشته دین که نگفته حقت حتما بگیر، که خواهی حقت داری، اما همون دین که حقت بگذار. و همینطور مباحث مشابه این، مثلا یه تصادفی میشه، یه خسارتی به ماشین شما وارد شده، از من سوال میکنید که آیا حق دارم خسارتشو بگیرم پولشو؟ عوام الناس میگن توانشو بگیرم، یا همون خسارت میتونیم خسارت بگیریم یا نه؟ میگم بله میتونیم. خب میتونید بگیری یعنی حق شماست، این میشه فقه، از آیه فقهی جایزه. حالا میگید از نظر اخلاقی خوبه گذشت بکنم یا نه؟ همین جا و نه یه جا دیگه، با همین تصادف، همین جا که میتوانید مثلا 1,000,000 پول خسارت بگیرید، کارشناس اومده گفت خب این حق شخصی شماست، آیا بگذرید چطور؟ میگم خوبه، اگه مشکلی ندارید، بدهی ندارید، وضع مالتون خوبه، بگذرید. یا کلشو بگذرید، یا یه بخششو بگذرید، بگه من 1,500,000 نمیگیرم. این دیگه به اختیار شماست. یعنی همون دینی که توجه به حق شما داره، توجه به اخلاق شما هم داره. شما دو بعد دارید، یه بعد فقه دارید، یه بعد اخلاق دارید. اون چیزی که باعث رشد شما میشه اخلاق، نه فقه. دقت کنید اینجا، حالا اینجا این میشه، یعنی اگه شما پول گرفتید فکر نکنه روز قیامت پیش خدا معجور هستید و یه ثوابی هم بردید، نخه، حقتونه گرفتید دیگه، تمام شد. اگه میخواید پیش خدا معجور باشید، حسنه داشته باشید، بحث اخلاق باید رعایت بکن، یعنی از حقتون باید بگذارید. پس ببینید ما انسان که هستیم، فقط توجه به فقه نکنیم، توجه به اخلاق هم بکنیم، و اگر بخوایم رشد معنوی کنیم، اخلاق به ما رشد میده. لذا ما میگیم اخلاق مقدمه. خوب دقت کنیم، هر دوش هم حکم دینه، ولیکن خدای متعال فقه و روش واجب و حرام تکلیف گذاشته، رو اخلاق نگذاشته. رو اخلاق هم تو میگید قد افلح من زکاها، ما رو تشویق کرده که سعی کنیم اخلاقمون رو خوب بکنیم، تزکیه بکنیم. اما اگه کسی خلاف اخلاق عمل کرد، مجازاتش نمی کنه. خلاف فقه اگه عمل کرد، مثلا خلاف به این معنا، چون دو معنا داره خلاف، خلاف فقه یعنی حکم خدا رو زیر پا بگذاره، و بخواد اضافه تر بگیره. خب نمیتونه. یا جایی که حق ندارد، حق نداره پول بگیره، بگید من میخوام پول بگیرم، خیلی خوب، حق نداره دیگه بگیره، یا میشه خلاف فقه. اما خلاف فقهی که دنبالش رعایت اخلاق باشه، بگید من این 1,000,000 رو نمیگیرم، خلاف فقه دیگه، اما میخوام مأجور باشم، میخوام گذشت بکنم. تو مهریه هم همینطور، تو مهریه آیه شریف هم داره این رو که وقتی ازدواج محقق شد، زن طلب دارد کل مهر رو، کل مهر رو طلب دارد، این حقشه، حقه. اما آیا میتونه از این حق بگذره یا نه؟ خب بعد حق شخصی جنیه، میگه نصفش رو نمیخواد، کلش رو نمیخواد، میگه مشکل نداره که. وقت به اخلاق که میرسه، گاهی باید همین نکات رو دقت بکنه. مثلا گاهی وقتی میخوام جدا بشن، مقصر زن بوده، مرد هم بوده، گاهی زن اصلا مقصر بوده، با اینکه مقصر زنه، حالا وایساد میکرد مهریان بده. خب مرد میاد مکه، نمیخواستم شما رو طلاق بدم که، شما مشکل داری، شما داری. خیلی اینجا دین راهکارهای دیگه رو بیان کرده. یه طلاق خلع داریم، یه طلاق مبارات داریم که حالا اینا مسائلش پیچیده است، نمیخوام واردش بشم. حالا یا حال از حق میتواند شخص بگذره و به اخلاق رو بیاوره. تو دیه باز همینطوره. دیه با مثلا کسی رو کشته، کشترم کشتن فرض کنید عمدی نبوده، سهوی بوده، تصادفی شده، حالا این کسی کشته شده، اما خب مقصر گرفتندشو میگن باید دیه بپردازه. وارث وایساده میگه دیه رو به من بده. حالا چشش افتاد به پول، میگه قاضی هم به نفعش خوش سازه که خیال میکنه دیگه، حالا میگه یا الله پولی منو بده، چقدر بده؟ میگم 100,000,000، 120,000,000، چقدر؟ حالا دیام گاهی اضافه میشه، چقدر باید دیه بپردازه؟ خب نداره. این خیال میکنه چون حقه باید کامه تا ریال آخرشو بگیریم. خب بنده خدا، شما داری همچی میکنی، اونم که عمدی نبوده، بیا یه مقدارشو بگذار ازش، این حقه. اما از حقت که نگفتن واجبه که بگیری که. خب من 20,000,000 نمیخوام، 50,000,000 نمیخوام، اشکال نداره که. اینایی که تو مسجد نمیان این مشکلات رو دارن، من دیدم، مسئله اصلا به گوشش نخورده، اصلا فقه و اخلاق سرش نمیشه. و گاهی همچی که پدرش کشته میشه دو بیام نیم برد یه حرف دیگه میزنه، اصلا نمیفهمه که چیه، توی وادی دیگه است. حالا گاهی تحصیل کردم هستن ورسته با، اما نمیفهمه که من به یکشون هرچی میگفتم اگه میخوای به نفع میتت کار بکنی یه مقدار گذشت بکن، حاضرم. گفتم خب شما رو شهوت خودت داری عمل میکنی، اصلا نمیفهمید من چی میگم. شهوت یعنی این که نفست دارت میگه بگیر، این دیگه عقل نیست، نفست داره میگه. چون اگه عقلت رو میخوای نیا کن، به نفع میت هم باید کار کنی، اما به نفع نفسه، نفست یه ضربه ای وارد شده بهش، پدرت کشته شده، حالا میخوای تلافی کنی. این تلافی شهوت نفسانیه. اما بدون قیامت هیچ عجب نداری، اگه پول گرفتی روز قیامت هیچ طلب نداری، تمام شد. همین دنیا یکی زد یکی خفت، تمام شد. اما اگه میخوای نزد خدا مأجور بشی، خودت به کمال برسی، یه ثوابی به میت برسه، و یه مقدارشو بگذار، آینه پا خدا بگذار. این میشه اخلاق. وقتی اخلاق کار کرده باشیم اینا رو خوب میفهمیم. وقتی کار نکردیم نه، همطور رعایت حق رو فکر میکنیم حق رو باید بگیریم. حالا اینا رو رها کنم. پدر مثلا با فرزندش، مادر با فرزندش رفتن حمام، بدن بچه برهنه کامله، آیا میتونه به بدن بچه نگاه بکنه یا نه؟ از نظر فقهی اگر نگاه به بدن بچه سبب تحریک جنسی پدر یا مادر بشه قطعا حرامه. اون وقت که تحریک جنسی میشه حتما حرامه، این اختلافی هم درش نیست. فقط هم بچه نیست، یه مجسمه هم اگه کنار بازار برهنه باشه، این مجسمه هم مانکنایی که میذارن گاهی مغازه، اگه تحریک کننده بذارن حرام است نگاه به اون. دیگه خود شخص میفهمه که داره از نگاه به اون تحریک بشه. اون وقت که تحریک کننده است حرامه. این از فقهی مشکل پیدا میکنه و عذاب هم داره. عکسش بچه بخواد به بدن پدر و مادر نگاه کنه، چون مکلف نیست از نظر فقهی مشکلی نداره. خب این بحث فقهیه. حالا بیام اخلاقی چی؟ از نظر اخلاقی میگیم هرچه اینها پوشیده تر باشن بهتره، به خصوص بچه اگر ممیز هم باشه. یا بچه ممیز نیست، اصلا خوبی بدی رو 7-8 ماشه، 1 سالشه، یا باشه از 1 سال به بعد کم کم خوبی بدی رو یا باشه میفهمه، کم کم تا برسه به سن 2 سال بهتر میفهمه، 3 سال بشه باز بهتر میفهمه. اون که تشخیص میده که نباید بدنش برهنه باشه جلوی بیننده ها، خب میشه ممیز. بعد بخواد نگاه به بدن پدر مادر هم بکنه، خب میبینه، تشخیص میده دیگه خوبی و بدی رو. اونجایی که ممیزه، این وظیفه پدر و مادره که از نظر اخلاقی دقت بکنن، نگن از نظر فقهی این بچه هست هنوز بالغ نشده پس مکلف نیست. خب بعد مکلف نیست، فقه بود. اما اخلاق چی؟ همون دین اخلاق هم داره، یعنی در واقع نیاز من و شما و ما هم نیاز فقهی داریم هم نیاز اخلاقی داریم. و اون اینه که باید قوت بچه رو در عفت ما تقویت بکنیم تا آینده این مقابل انحراف های جنسی مقاوم باشه. باید چیکار بکنیم؟ باید آنچنان عفیفش بکنیم، کوچکترین فکر گناه نذاریم تو ذهنش بیاد، تا چه رسد با چشمش بخواد نگاه خلاف بکنه. چشمش که نه، فکرش هم نباید اجازه بدیم تو فکر مثلا نگاه به بدن کسی بیاد، اصلا فکرش هم نگه. و این لازمش پوشش کامل، اینا دقت باید بکنه. مقاوم سازی فقط مقاوم سازی بدن نیست که مثلا میگو هوا سرد شده بچه رو یه مقدار لباس بیشتر بپوشیم، بله این خوبه، این خیلی خوبه. یه مقاوم سازی رو هم داریم، اونم همین. از همینجا عرض میکنم عروسک هایی که برای بچه هاتون میگیرید اینا رو ملاحظه بکنه. عروسک نباید محرک باشه، بعضی اعضای خاصش رو بخواد مثلا جوری باشه که بچه هی بخواد دست بذاره بهش نگاه بکنه بگه اینجا عضویش که با چه میکنه داره. خب همینه، این بچه داره تحریک میشه یا فکرش به شهوت میره. یا عروسک اصلا نگیرید، چه لازمی داره؟ حالا یا اگه میگیرید جوری لباس پوشیده باشه و این عروسان که اصلا هیچ فکر گناه حتی تو ذهن بچه نیاد، بچه رو فکرشو مقاوم بکنید در مقابل گناه. اینو باید خیلی دقت بکنید، این روش تربیت اولاد اینه. حالا ببینید سخنان کجا هستیم، کجا بگیم اینا رو؟ ما که دیگه جای مطرح بعید است ببرنم، کسی هم اینا رو نمیگه، این بحثات جایی مطرح نمیشه. باید اینا رو دقت بکنی، تقویت عفت و تقویت حیا، این چیزی که این چند شبه ای دارم تکرار میکنم و هر شبی به یه مناسبتی یه بحثی رو واردش میشه. حالا یک روایت هم بخونم و دقت بکنید. پیامبر میفرمان، این در کتاب کافی است، لیس للوالدین ان ينظر الى عورت الولد، والدین حق ندارن به عورت بچه نگاه کنن. و لیس للولد ان ینظر الى عورت الوالد، بچه هم حق نداره به عورت الوالد نگاه کنه. از این که پیامبر هر دو رو میگن نگاه نکنه، مرمه بحث فقهی نمیخوام بفرما، بحث اخلاقیه، از اخلاق ممنوعه، به خاطر اینکه عفت و حیا کم میشه، ضربه میخوره و اون مقاوم سازی که برای زلزله میگن که باید ساختمان جوری باشه که اگه 7 ریشتر 8 هرچی هم به آمد ساختمان مقاوم باشه. خب لرزه های شهوانی هم داریم دیگه، یه صحنه های شهوانی گاهی خیلی به لرزه میاندازه نفس رو، خیلی تحریک میکنه. وقت اونایی که خیلی قویان یوسفوار از این شهوات فرار میکنه. اما همه مگه اینطوریه؟ وقتی مقاوم نباشه آلوده میشه. و اینه که میگن پدر و مادر خیلی باید ملاحظه بکنن تو تربیت اولاد. این حدیث اخلاقی است، نه فقه. به فقه که میرسه اون نکاتی بود که گفتیم. اون که مکلف است، یعنی به سن تکلیف رسه، پدر و مادر، اونا باید ملاحظه کنن نگاه به فرزندشون اگه تحریک کننده است براشون که حرامه، تحریک نکنه حرام نیست. این فقهش اینه. بچه چی؟ بچه به عورت والدین، اون چون به سن تکلیف نرسه، نخه حرام نیست، میتونه نگاه کنه. این میتونه ده، نباید نگاه بکنه. نه اینکه حالا پدر یا مادر بچه رو برهنه کنن، خودشونم برهنه شن و برن تو حمام. خب نه، همین داره باید دقت کرد. وقتی به این حدیث مراجعه میکنید، برید بحث اخلاقی رو چقدر زیبا پیامبر این نکات رو یاد میده. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر. امشب متوسل به امام هفتم علیه السلام بشین که سالهای زیادی امام رو در زندان محبوس کرده بودن و اذیت میکردن امام رو. تو زندان وقتی که زندانبانها تحت تأثیر رفتار امام هفتم علیه السلام قرار می گرفتن، هارون رشید می ترسید، فوری زندان عوض می کرد. امامی بوده یه مدتی در بصره امام تو زندان بودن که بعد زندانبان پیغام داد که اگه امام رو نبری از اینجا من امام آزاد میکنم. این طوری شده بود زندانبان. و از خشقومه هارون هم بوده، با اینکه خشقومه هم گفت من دیگه امامو نگه نمیدارم، تو داری ظلم میکنی. و هارون فوری امام رو دوره مخفیانه ناشبانه امامو باید که کسی متوجه نشه از بصره برد بغداد. اونجا هم یکی دوتا زندان میگن جابجا شدن. تا اون یه زندانی بود که مسئولش یه یهودی گذاشته بود به نام سندی. این یهودیه دشمن مسلمان ها بود و یه خشمی هم نسبت به امام هفتم داشته، خیلی امام اذیت میکرد، شکنجه میداد، تازیانه میزد، همطور میزد امام رو. و از جمله این که امام رو تو زندان در یه وسط زندان یه گودالی کنده بود و امام رو مجبور میکرد برن تو این گودال که تو زندان هم راحت راه نرن امام. و تو اون گودال قل و زنجیر به دست و پای امام می‌بست. گاهی هم چین کارهایی می‌کردن که یه بار همین زندانبان از بیرون یه کسی رو آورد از رو طاق منزلش، گفت ببین تو زندان چی می‌بینی. زندان مرمه طاق هم نداشته، یه بخشش اصلا طاق هم نداشته. وقت اون رفیقش گفت اون وسط یه سیاهی میبینم اما تکون نمیخورد. گفت این سیاهی همون محبوب تو، معلومه شیعه بوده، گاهی اما آقای تو امام هفتم هن که حالا به حالت سجده بودن هم تو میگه تو آفتاب امام رو دوشته بود، هم تو امام به حالت سجده با خدا راز و نیاز میکن. دیگه سالها که گذشت امام کم کم دلشون سیر شد از دنیا، یارب از گردش ایام ز بس دلگیرم دگر از عمر گران مای خدایا سیرم، یا به زندان برسان مرگ مرا یا الله، یا نجاتی بده از زیر قلوب زنجیرم. بالاخره آقا را مسموم کرد، چند روزی سم در بدن آقا بود، بالاخره آقا به شهادت رسید، به اینم اکتفا نکرد، چند تا غلام فرستاد برید جنازه رو بیاورید ببرید دفن کنیم. وقتی آمدن جنازه رو بردارن دیدن جنازه سنگینه، رو پوش رو کنار زده، دیدن هنوز دست و پای آقا در زنجیره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معرفت ما رو زیاد کرد، اخلاقمون رو خوب کرد، زیارت امام زمان رو با معرفت نصیبمون فرمود، قلبشون از ما و از کمالات ما خوشنود فرمود. رهبر بزرگوار اسلام، مسلمان ها، نظام اسلامی، حاضرین همه رو حفظ فرما، مجاهدین رو پیروز فرما، دشمنان رو نابود گردان، اموات شهدا، امام امت رحمت فرما به جان محمد.